بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 99، سطر اول. الفصل العاشر فی بیان کیفیت کون الاخص علتا لانتاج الاعم علا ما دون الاخص و ابانت الفرق بین الاجناس و المباد و بین الصبر و الفصول. بحثی که در سه جلسه قبل تا حالا مطرح شده بود تکمیل مباحث فصل نهم بود. خواستیم که توضیحاتی در ذیل فصل نهم داشته باشیم تا بعداً به این فصل دهم برسیم. مقدار کمی باقی مونده از اون تتمه فصل نهم که من اون مقدار کم رو هم توضیح بدم دیگه وارد فصل دهم بشیم انشاءالله. گفتیم که تجربه بر دو امر مبتنی است. یکی رسیدگی به جزئیاتی که حکمی رو در پی دارند که ما این رو تجربه نامیدیم، یعنی با حسمون جزئیاتی رو که دارای حکمی هستن رسیدگی میکنیم و میبینیم که این جزئی این حکم رو دارد، جزئی دیگر باز همین حکم رو دارد. وقتی تکرار این احساس رو، یعنی احساس مکرر رو به دست میاریم، یقین پیدا میکنیم به سبب و با وجود سبب حکم رو یقینی میکنیم. یعنی مثلا سقمونیا رو تجربه میکنیم، شربش رو میبینیم مفیده، حکمیست به نام تسهیل صفرا. بعد سقمونیا دوم رو تجربه میکنیم، حس میکنیم، میبینیم همین حکم داره. سومی و چهارمی بالاخره میبینیم این حکم در همه هست. بعد میگیم که در همه سقمونی ها این حکم هست. البته عرض کردیم گاهی کلی مطلق بیان میکنیم، گاهی کلی مقید، گاهی میگیم در تمام سقمونی ها این حکم هست، گاهی میگیم در سقمونی هایی که تو بلاده ها رو استفاده میشن این حکم هست، که اون بحثی بود که گذشته که تکرارش لازم نیست. مطلب دومی که ما در تجربه داشتیم امضای این تجربیاتمون بود، که این تجربیات امضا کنیم. امضای تجربیات از سه راه ممکن شد. یکی قیاس خفی بود که بگیم هازا دائمیون و اکثری و کل ما هو دائمیون و اکثری به لیس به اتفاقی، نتیجه بگیریم هازا لیس به اتفاقی. یکی این قیاس خفی بود. یکی هم این بود که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سیان. یکی هم مطلبی بود که بهش میگفتیم حساب احتمالات، یعنی هرچی تجربه بیشتر باشه، مواردی بیشتر رسیدگی کنیم، احتمال خلاف کمتر میشه تا وقتی که احتمال خلاف رو به صفر برسونیم و بگیم پس حالا مطلب شد یقینی. تجربه مفید یقین است با این دو کار، یعنی یکی رسیدگی به جزئیات و احساس جزئیاتی که حکم در پی دارن، یکی زمینه کردن قیاس خفی یا اون قاعده حکم الامثال یا حساب احتمالات. وقتی این دو تا مطلب، یعنی احساس جزئیات و این زمینه مثلا قیاس خفی یا اون حکم الامثال یا اون حساب احتمالات انجام میشه، میبینیم که یقین حاصل شد. پس تجربه مفید یقین است به شرطی که این دو امرش درست باشد. اون وقت در تجربه جزئیات و احساس جزئیات اشکال کردن که حس خطا میکنه، اونو جواب دادیم تمام شد، رسیدیم به این کبراهایی که میتونن زمینه بشن و تجربه رو یقینی کنند. یک کبرا عبارت بود از حکم الامثال، اونم رسیدگی کردیم. یکی دیگه عبارت بود از اون حساب احتمالات، اونو رسیدگی کامل نشدیم، بالاخره یه ذره گفتیم و رهاش کردیم. یکی دیگه این قیاس خفی بود که در مورد قیاس خفی باید یه بحث مختصری رو مطرح کنیم. اون بحثی که من الان میخوام مطرح کنم اینه که میگیم هازا دائمیون او اکثری، این تردید برای چیه که میگیم دائمیون او اکثری؟ در موارد مختلف اختلاف درست میشه، یعنی یه موردی ممکنه چیزی که عاید ما میشه اکثری باشد، حکمی که عاید ما میشه اکثری باشه، در یه مورد ممکنه دائمی باشه. توضیح بس اینه که یه جاهایی همه جا ما کشف سبب میکنیم، سبب وقوع این حکم رو به دست میاریم، یعنی میگیم که علت این که سقمونیا تسهیل صفرا میکنه علتش رو میفهمیم که علتش طبیعتشه یا لازم طبیعتشه. اگرچه تشخیص نمیدیم طبیعت چیست، لازم طبیعت چیست، ولی میدونیم که این طبیعت وجود داره و همینم علته، یا اون لازم طبیعت وجود داره و همینم علته. پس کشف سبب میکنیم که مثلا طبیعته. اما در موازعی این طبیعت میتونه به مانع برخورد کنه و اون نتیجه مطلوب رو به دنبال نداشته باشه، یعنی طبیعت سقمونیا به مانع برخورد کنه، تسهیل صفرا نکنه. و چون وقوع مانع کم اتفاق میفته، لذا اینطور میگیم طبیعت اکثرا منشأ تسهیل صفراست، طبیعت سقمونیا غالبا منشأ تسهیل صفراست، نمیگیم دائما، چون گاهی از اوقات مبتلا به مانع میشه، اون وقتی که مبتلا به مانع شده نتونسته تسهیل صفرا کنه، ولی غالب چون مانع کمه غالبا تسهیل صفرا میکنه، پس این حکم میشه حکم اکثری. در موضعی که مانع وجود دارد، حکمی که بر شی مترتب می شود حکمی است اکثری، چون احتمال وجود مانع و نبود اون حکم هست. اما در یه موازه این مانع نیست، مثلا در عالم افلاک مانعی وجود نداره. اگر فلک تجربه شد و دیده شد که یک حکم رو در پی داره، میتونیم بگیم این حکم دائمی است. فرض کنید حکمی رو از فلک استخراج کردیم و این حکم مربوط به طبیعت فلک بود، چون طبیعت فلک مبتلا به مانع نمیشه چنانچه در جای خودش گفتند، پس این حکم صادر از طبیعت همیشگیه، هیچ وقت مانع برخورد نمیکنه. در چنین جایی میگیم حاصل حکم دائمیون، در اونجایی که وجود مانع هست میگیم حاصل حکم اکثریون، در اونجایی که وجود مانع نیست میگیم حاصل حکم دائمی. پس این تردیدی که در این قیاس آوردیم که حاصل حکم اما دائمیون و اما اکثریون، بعدم ادامه دادیم، این تردید جهتش همینه که گاهی از اوقات وقتی کشف سبب میکنیم، سبب ما امریست که مانع پذیره، گاهی هم کشف سبب میکنیم سبب مانع پذیر نیست. اونجا که سبب مانع پذیره، چون پذیرش مانع در موارد قلیلی اتفاق میفته، پس سبب در موارد کثیری اثر میکنه، اونجا میگیم این حکم اکثری است که سبب حکم رو در پی دارد اکثرا. اونجا هم که مانع وجود نداره، حکم میکنیم دائمی، یعنی میگیم این سبب این حکم رو در پی دارد دائما. این تردید روشن شد. مهم اینجاست، این بحثی که الان میخوام شروع کنم در این بحث فرق نمیکنه چه قیاس خفی رو مطرح کنیم، چه حکم الامثال رو مطرح کنیم، چه حساب احتمالات رو مطرح کنیم، این مطلب که الان عرض میکنم هست. منتها در صورت قیاس خفی راحت تر میتونیم بفهمیم. آیا مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، آیا ما ابتداءً با تجربه موارد خاص یا به تعبیر دیگه جزئیات به سبب میرسیم و با داشتن سبب میگیم این امر اکثری یا دائمی است؟ یعنی اول سبب رو کشف میکنیم، بعد میگیم که این حکم دائمی و اکثری است، یا اول دائمی بودن و اکثری بودن حکم رو کشف میکنیم بعد از اینجا میرسیم به سبب و سبب برای ما حاصل میشه؟ بالاخره هم سبب کشف شده در اینجا که مثلا طبیعت سقمونی است، هم حکم که تسهیل صفراست اکثری یا دائمی بوده. کدوم یکی از این دو ابتداعا پیش ما حاصل شد؟ در خارج تقدم و تأخری نیست، یعنی سبب وجود دارد و همین سبب باعث شده که حکم اکثری باشد یا دائمی باشد. تقدم و تأخری بین سبب و اون اکثری بودن و دائمی بودن نیست. در کشف ما سؤاله که تقدم و تأخر مال کدومشونه. ما اول با برخورد به چند جزئی سبب رو کشف میکنیم و با توجه به سبب حکم میکنیم به اینکه این حکم اکثری یا دائمی است، یا اول اکثر موارد رو دائم همه موارد رو تجربه میکنیم بعدن از تجربه موارد که اکثری هست یا دائمی هست به سبب پی میبریم؟ این مطلبی که باید توضیح داده بشه. روشنه که بحث ما الان چیست. این شاید آخرین بحثی باشه که ما در این مسئله میخوام مطرحش کنیم. در بعضی عبارت ها اینطوره که از اکثری بودن تجربه یا دائمی بودن تجربه اون سبب کشف میشه. مثلا عبارت شیخ در صفحه 97، یعنی حدود یک صفحه نه 97 اشتباه گفتم صفحه 95، یعنی تقریبا دو صفحه از اول فصل نهم گذشته، ایشون گفت ولسائل ان یسأل فیقول، بعد در جوابش اینطوری گفت اقولو انه لما تحقق ان السقمونیا یعرض له اسهال صفرا، سقمونیا موضوع یعرض اسهال صفرا حکمه، سقمونیا رو تجربه کردیم این حکم اسهال صفرا رو درش دیدیم. میفرماد و تبین ذلک علی سبیل تکرار الکثیر، یعنی این که ما سقمونیا رو عامل تسهیل صفرا دیدیم مکررن برامون روشن شد، اون هم علی سبیل تکرار الکثیر، یعنی کثیری از موارد رو ما رسیدگی کردیم و دیدیم در اون موارد سقمونیا مسهل صفرا هست. علم ان لیس ذلک اتفاقا، فهمیدیم که این حکم سقمونیا که تسهیل صفراست یه امر اتفاقی نیست، بلکه اکثری یا دائمی است. فإن الاتفاقی لا یکون دائما اکثری، یعنی دیدیم اکثری است یا دائمی است، فهمیدیم اتفاقی نیست. فعلم، ببینید بعد از این که فهمیدیم که دائمی است و اکثری است در نتیجه اتفاقی نیست، دانستیم که ان ذلک شیء یوجب سقمونیا طبعا، فهمیدیم که این امر یعنی تسهیل صفرا چیزی است که طبیعت سقمونیا اقتضا میکنه، یعنی تازه به سبب رسیدیم بعد از این که تجربه مکرر کردیم. یا تجربه دائم کردیم تازه به سبب رسیدیم. البته تجربه دائم رو نگفت، تجربه گفت که تکرار کثیر داشته باشه، دائم رو نگفت. علی حال بعد از اینکه تجربه کثیر کردیم سبب رو به دست آوردیم. پس دائمی بودن و اکثری بودن ابتدا روشن میشه، بعدن پی میبریم که این حکم مستند به سببی است و چون سبب بله میفهمیم که مستند به سببه. در این عبارت همونطور که توجه میکنید بعد از اینکه تجربه اکثری میشه، دائمی میشه، اون وقت سبب کشف میشه. در عبارتهایی که من برای توضیح به کار میبردم این چنین میگفتم، چند مورد رو نگاه میکنیم میبینیم تخلف نکرد، در همه موارد این حکم یعنی تسهیل سفر اتفاق افتاد، پی میبریم که سببی در کار است و اون سبب عبارت است از طبیعت سقمونیال یا لازم طبیعت. بعد که پی بردیم به این که سبب در کار است، اون وقت حکم میکنیم، بیان میکنیم که این تسهیل سفر دائمی است یا اکثری است، که در بیانات من اول کشف سبب میشه، بعدن فهمیده میشود که این تسهیل سفر دائمی یا اکثری است. توضیحی که من در بیان تجربه میدادم عکس این مطلبی بود که از عبارت ابن سینا استفاده میشد. گفته شده که در کلام فارابی هم مثل کلام ابن سینا، کلام فارابی هم مثل کلام ابن سینا است. من موفق نشدم که به کلام فارابی مراجعه کنم، ولی خب حالا قبول میکنیم طبق نقلی که شده کلام فارابی هم مثل کلام ابن سینا است، یعنی او هم معتقد است اول به دائمی بودن یا اکثری بودن میرسیم، بعدن سبب رو کشف میکنیم، یعنی بعدن حکم مستند میکنیم به سبب. و بنابراین اون چه که من در بیان تجربه گفتم هم به ظاهر مخالف است با کلام ابن سینا، هم به ظاهر مخالف است با کلام فارابی. این مشکل رو باید حل کنیم. خب حالا اگر ما تجربه اکثری کردیم، یعنی اکثر موارد رو رسیدگی کردیم، و یا تجربه دائمی کردیم یعنی همه موارد رو تجربه کردیم و بعد همه جا دیدیم که تسهیل سفر اتفاق افتاد، حالا چه احتیاجی به کشف سببه؟ ما همه این موارد رو رسیدگی کردیم، دیدیم که حکم اتفاق میفته و نتیجه گرفته میشه، حالا چه احتیاجی داریم که کشف سبب کنیم؟ سبب به ما چی فایده میرسونه؟ همین فایده رو میرسونه که تجربه ما رسون، یعنی سبب هم به ما میفهموند که این تسهیل سفر باید همه جا اتفاق بیفته و باید یقین کنید. اگر ما ابتدا حکم اکثری یا حکم دائمی رو یافتیم دیگه چه احتیاجی به کشف سبب داریم؟ همچنین برعکسش، اگه اول کشف سبب کردیم خب میفهمیم که این دائمی یا اکثری است، چه احتیاجی به تشکیل این قیاس داریم؟ چه احتیاجی داریم که بگیم این حکم اکثری است یا دائمی؟ بعد نتیجه بگیریم پس اتفاقی نیست. خب وقتی کشف سبب کردیم معلوم اتفاقی نیست، که سبب رو یافتی و میدونی این سبب موجوده ولی ماهیتش رو ندونی. الان توجه کنید مطلب یه مقداری به هم ریخت، یعنی بیانات من با بیانات ابن سینا و فارابی نساخت، بعدم تازه چه بر بیان من چه بر بیان ابن سینا یه امری در این وسط لغو میشه. بنابر بیان ابن سینا که اول تمام موارد رسیدگی میشه یا اکثر موارد رسیدگی میشه، دیگه کشف سبب لزومی نداره. خب ما میدونیم در تمام موارد این حکم هست، یعنی تسهیل صبر هست. خب یقین میکنیم که کشف سبب بکنیم یا نکنیم. در اون بیانیه که من عرض کردم اول کشف سبب میکنیم، خب تا کشف سبب کردیم دائمی بودن یا اکثری بودن روشن میشه و دیگه احتیاجی نیست که این قیاس تشکیل بدیم. علی حال به نظر میسه یه جا یکی از این دو کار لغمه. حالا تقدم تأخر با کدومه؟ هر کدوم. در هر کدوم از دو حالت، چه تقدم مال کشف سبب باشه، چه تقدم مال نفی اتفاقی یعنی اثبات اکثری بودن و دائمی بودن باشه، در هر صورت یکی از یه چیزی لغو میشه. این مشکل چطوری باید حل کنیم؟ اگه اکثری دائمیست یقین حاصل شده دیگه، خب پس چه احتیاج داریم که از طریق سبب بیایم جلو یقین درست کنیم؟ از همون اکثری دائمی بودن خب حالا اجازه بدین من این جواب رو عرض میکنم. پس بنابراین ظاهر عبارت ابن سینا اینطوره که ما اکثری بودن دائمی بودن کشف میکنیم، خب یقین پیدا میکنیم، دیگه احتیاج به کشف سبب نداریم. از اون طرف اگه کشف سبب هم بکنیم احتیاج به تشکیل این قیاس نداریم. ما در تجربه دنبال یقینیم، یقین با تجربه دائمی اکثری حاصل میشه، با کشف سبب هم حاصل میشه. هر کدوم جلوتر بیاد کار رو انجام میده، دیگه ججمه اون مخری نیست. باید ببینیم چجوری حل میکنیم اشکال. توجه کنید یقیناً مراد ابن سینا این نیست. من شروع کردم به جواب دادن، اول اشکال رو ترک کردم، حالا دارم شروع میکنم به جواب دادن که هم از بیانات قبلی خودم دفاع کرده باشم. همین لغویتی رو که الان به نظر میرسه از بین برده باشم. یقیناً مراد ابن سینا این نیست که تمام موارد تجربه میکنیم. این در اختیار ما نیست که تمام موارد تجربه کنیم. مواردی که میخواد تجربه بشه موارد زمان خودمون هست، زمان بعدمون هم هست. مگه ما زمان بعدمون رو میتونیم تجربه کنیم یا زمان قبل رو میتونیم تجربه کرده باشیم؟ ما اگر خیلی هنر کنیم موارد زمان خودمون رو تجربه میکنیم، اونم در مکانی که خودمون هستیم، نه در مکانهای دیگر. پس خیلی از تجربه رو ما دسترسی پیدا نمیکنیم. چطور ابن سینا میگه اکثر موارد رو تجربه میکنیم یا همه موارد تجربه میکنیم؟ اصلا دائمی بودن و اکثری بودن نمیتونه تو تجربه اتفاق بیفته. خودشون هم نگفته اکثر، گفته تکرار کثیف. خب بله، در تجربه تکرار کثیف میشه، بعد کشف سبب میشه. یعنی بعد طبیعت رو کشف میکنیم، اونجا که کشف سبب میشه حکم میکنیم به اینکه دائمی اکثری، نه که اول دوام و اکثریت برامون ثابت شد بعد کشف سبب کردیم، بلکه با موارد کثیر کشف سبب میشه. بعد که کشف سبب شد حکم میکنیم به اینکه دائمی است یا اکثری است. چون اگه سبب که طبیعت است، طبیعت عالم عنصر باشه که مبتلا به مانع میشه، حکم میکنیم به اکثری بودن. اگر طبیعت طبیعت فلکی باشه که مبتلا به مانع نمیشه، حکم میکنیم به اینکه دائمی است. ولی بالاخره باید از تکرار کثیر کشف سبب کنیم و از کشف سبب حکم به دائمی بودن یا اکثری بودن بکنیم. اما اون چه که مهمه همون مطلبی است که اول اشاره کردم و خود شما الان گفتید، لازمه استناد، دقت کنید در تعبیر، لازمه استناد این حکم یعنی تسهیل صفرا به طبیعت اکثری بودن یا دائمی بودن این حکم است. لازمش اینه. یعنی در واقع اون وقت که شما کشف سبب میکنید، در همون لحظه دائمی بودن اکثری بودن کشف شده. اینطور نیست که دو تا مطلب باشه، یکی دائمی بودن و اکثری بودن، یکی کشف سبب. کشف سبب عبارتون اخرای دائمی بودن و اکثری بودنه. گاهی سوال میشه که وقتی کشف سبب کردی چه احتیاجی به تشکیل قیاس خفی داری؟ جواب اینه که قیاس خفی تشکیل میشه، لازم نیست من تشکیلش بدم. به محضی که کشف سبب شد قیاس خفی تشکیل میشه. در واقع هم قیاس خفی هست هم سبب هست. من وقتی کشف میکنم کشف سبب میکنم، بلا فاصله قیاس خفی تشکیل میشه. یعنی اصلا لازمه اون کشف سبب قیاس خفی است. بنابراین چه بگویید؟ اول اکثری بودن و دائم بودن به دست میاد، چه بگید کشف سبب؟ چون این دوتا لازمه همند با هم جد از هم جدا نیستند. اونی که برای من اتفاق میفته کشف سببه. ما با تکرار کثیر، نه با تکرار اکثر، تکرار اکثر در اختیار ما نیست، نه با تکرار همه، اینم هم در اختیار ما نیست، با تکرار کثیر. تکرار کثیر که میکنم سبب به دست میاد. سبب که به دست آمد میفهمم که این حکم اکثری و دائمی یا دائمی است و قیاس خود به خود تشکیل میشه. پس چه بگید قیاس خفی؟ اینو دقت کنید. چه بگید قیاس خفی تجربه‌مون رو تکمیل میکنه؟ و چه بگویید کشف سبب تجربه‌مون رو تکمیل میکنه؟ یکی گفتید، هر دو حرفتون یکیه، عبارت فرق کرده، مطلب یکیه. پس میتونید بگید من موارد کثیری تجربه کردم، این اولین چیزیست که تجربه برش متوقفه، یعنی احساس کثیر. موارد کثیری رو من ملاحظه کردم، موارد کثیرم که ملاحظه میکنم برای اینکه به اون سبب برسم، برای اینکه کشف سبب بکنم. و الا ممکنه یه وقتی موارد کثیرم شما تجربه نکرده باشید، اتفاقی به کشف سبب نائل شده باشید، کافیه، لازم نیست برید دوباره موارد کثیر. ولی نوعاً باید موارد کثیری تجربه بشه. موارد کسی که تجربه شد از همون موارد کسی کشف سبب میشه. کشف سبب که شد حکم میکنم که هم برای که هم در گذشته صادقه، هم در آینده صادقه، هم در حال برای این مکان و مکانهای دیگر صادقه. یعنی یه حکم فراگیر میکنم که این حکم فراگیر با تجربه فراگیر درست نشده، با تجربه موارد کسی درست شده، ولی با تجربه فراگیر درست نشده. یعنی این چنین نیست که من تمام موارد رو اکثر موارد تجربه کرده باشم، چون این در امکان من نیست. بله موارد کثیر رو تجربه کردم، بعد موارد کثیر تجربه کردم، از همینجا فهمیدم که حکم اتفاقی نیست بلکه دائمی اکثری است، یا به عبارت دیگر از همینجا فهمیدم که حکم مستند به سببه و لذا دائمی اکثری است، دائمی اکثری است. ببینید میخوام عرض کنم چه مقدم بیان کن چه مؤخر فرق نمیکنه، هر دو با همه. منتها حالا من یه بار کشف سبب میکنم و حکم میکنم به دائمی و اکثری بودن حکم، یک بار میگم حکم دائمی و اکثری است. از من میپرسن چرا؟ میگم چون مستند به سببه. که در بیان گاهی اکثری و دائمی رو کشف میکنم، غفلت از سبب دارم، بعد مستندش میکنم به سبب. یک بار سبب رو کشف میکنم، بعد مستندش میکنم به دائمی و اکثری بودن. اینا تفاوتی نمیکنه. شما از این طرف بیاید از اون طرف بیاید، چه بیانی که من گفتم چه بیانی که ابن سینا میگه، هر دو شکلیه. ولی در واقع اون چه که اتفاق میفته اینه، موارد کثیری تجربه میشود اگر احتیاج به موارد کثیر باشد، بعد با اون تجربه موارد کثیر سبب کشف میشه. سبب که کشف شد اون وقت من متوجه میشم چیزی که سبب دارد دائمی است، اکثری دیگه دائمی است، اونجا که مانعی نباشد، اکثری است اونجا که مانع باشد. ملاحظه میکنید دیگه این سوال مطرح نمیشه که اول کدوم کشف میشه. هر کدوم کشف بشه اون یکی دیگر رو در دل دارد، نه در پی دارد. دقت کن چی عرض میکنم. هر کدوم از این دو کشف بشه اون دیگری در دلشه نه در پیشه. ذهن من به کدوم میرسه؟ ممکنه ذهن من اول به این برسه، ممکنه ذهن من اول به اون برسه، ولی هر دو یکیه. تو خارج چه اتفاق میفته؟ تو خارج سبب است، تو خارج سبب است و در نتیجه دائمی اکثری است. حالا در نتیجه که میگم دارم تفکیک میکنم، و الا خاصیت استناد به سبب دائمی اکثری بودنه، خاصیت دائمی اکثری بودن مستند بودن به سببه. از هر طرف بیاد درسته. وقت شما ممکنه اول سبب رو کشف کنید، بعد دائمی بودن و اکثری بودن رو بیان کنید. در بیان ممکنه مقدم مؤخر کنید، در کشفتون هم ممکن از یکی غافل بشید دیگری رو که اول کشف کنید، ولی در خارج این دوتا با همن، یعنی سبب بودن با دائمی بودن، سبب داشتن با دائمی اکثری بودن یکیه در خارج. و اون چی که اتفاق میفته تو ذهن من اینه، ببینید تو ذهن من اون چی اتفاق میفته اینه که موارد کثیری تجربه میشه، نه اکثر نه همه بلکه کثیر، بعد سبب کشف میشه. میگم اگر این موارد کثیر رو من تجربه کردم هیچ تخلفم برخورد نکردم، خب معلوم میشه این مستند به سببه، سببم یا طبیعت یا لازم طبیعت. اینجا که رسیدم اون وقت میگم پس این حکم دائمی است در یه مواردی، اکثری در یه مواردی. یعنی حرف مرحوم فارابی ابن سینا اینا هیچ کدوم با اون بیانی که اصلی مخالفت نداره و هیچ جام لغویت لازم نمیاد. اینطور نیست که یکی ما را از دیگری بی‌نیاز کنه، مگه اینا دوتا هم؟ اینطور نیست که کشف سبب کنیم بعد بریم تلاش کنیم یه قیاسی تشکیل بدیم. قیاس خود به خود تشکیل میشه، قیاس خفی با کشف سبب تشکیل میشه. نمیتونید بگید این لغوه یا اون لغوه، دوتا با هم هست، یا دوتا مثلا به تعبیر تسامحی عبارت نخرا هم دیگه عبارت نخرا نیستن، با هم هست. نه من بیشتر سعیم بر اینه که قیاس خفی رو درست کنم به حساب احتمالات و به اون حکم الامثال یجوز، حکم الامثال کار ندارم، اون دوتا خیلی کار ندارم، این قیاس خفی رو میخوام درست کنم، چون بیشتر علمای منطق هم رو همین قیاس خفی تکیه دارم. یعنی پی میبریم به سبب یا پی میبریم به دائمی اکثری.
بله. بعد از اینکه الان توضیح شما این مطلب روشن میشه، وقتی ما قیاس خفی رو پس داریم، نه اینکه تحصیل بکنیم، پس تجربه مفید به سمت منتج یقین نه حتی ندرسه، نه خارجی و علامه که میگن اینها چون با واسطه اثبات میشن به صلاح جز مواد برهان نیستن، یعنی اینا در اون هم ببینم بدیهی هم. چرا که وقتی ما به صلاح مواد کسی رو تجربه کنیم خود به خود میریم بدنه هم یا طبیعت یا خود اینکه اکثر دامی است، پس اینجا قیاس خفی هست، نه که ما تحصیل بکنیم.
بله. نه این که شک، این که شکی درش نیست که قیاس خفی حاصله ولو من ازش غافل باشم، لازم نیست تحصیلش کنم.
چون حاصله است مثل
حدسیات و قیاس هست، این شکی درش نیست که قیاس خفی حاصله و من دنبالش نمیرم. همین که سبب کشف شد قیاس خفی هم کشف میشه، هم قیاس خفی هست هم سبب هست، اگر چه من کشف نکنم، ولی وقتی کشف کردم یکی رو کشف کنم یکی دیگه هست. اینطور نیست که یکی رو کشف کنم دنبال یکی دیگه برم. این مطالب تا اینجا درسته، ولی شما میخواد از اینجا نتیجه بگیرید که حرف علامه و خواجه جواب داده میشه. علامه و خواجه میگن که مجربات جزء مبادی نیستند زیرا که با واسطه اثبات میشند. خب شما میخواد بفرمایید اگر من قیاس رو تحصیل کنم میشه واسطه، اگر قیاس رو تحصیل نکنم واسطه نیست. به این ترتیب میخواد، به این ترتیب میخواد اشکال خواجه و علامه رو جواب بدید که خواجه و علامه گفتن که مجربات با واسطه اثبات میشن پس جزء مبادی نیستن، شما میفرمایید نه واسطه با واسطه اثبات نمیشن زیرا که من قیاسشون رو تحصیل نکردم، قیاس خود به خود حاصل است. جوابی که به شما عرض میکنیم اینه که تحصیل قیاس یا حصول قیاس فرقی نمی کنه. اگر مجرب متوقف بر قیاس است و باید با این قیاس ثابت بشه پس جزء مبادی نیست، حالا چه قیاس شما تحصیل بکن چه قیاس حاصل باشه. اونها معتقدن که قیاس اگر بخواد دخالت کنه این مجرب مبدا نیست. چه دخالت کند به این صورت که شما کشفش کنید، چه دخالت کند که واقعا حاصل باشه، فرقی نمی کنه. نه ببینید، نمیگه اگر من اثبات کردم یا نکردم، میگه اگه اثبات بشه، اگر چیزی اثبات بشه مبدا نیست. نمیگه اگه چیزی رو تو اثبات کردی مبدا نیست، اگر خودش اثبات شد مبدا هست. اثبات بشه مبدا نیست، چه تو اثبات کنی چه خودش اثبات بشه. اگه واسطه داشته باشه مبدا نیست. قضایایی که در سقوطش احتیاج به براهی نداریم، حالا چه من برهان اقامه کرده باشم چه اصلا برهان باشه، اون اشکال خواجه و علامه رو جور دیگه باید جواب داد. از این طریق نمیشه جواب داد.
درست نمیشه جواب داد. بالاخره قیاس هست. این قیاس ناخودآگاه، یه وقت ما خودمون انجام میگیریم، یه وقت خودآگاهش کنیم، باید درستش کنیم، اینجوری بیاریم این قیاس نتیجه اون دوام
جوابی که به خواجه و علامه میدیم اینه که قیاس نمیاریم تا اون نتیجه تجربه رو یا اون امر مجرب رو اثبات کنیم، بلکه قیاس میاریم تا کارمون رو که تجربه است کامل کنیم. وقت این تجربه یه که در دلش قیاس است، این میشه جزء مبادی، این دیگه احتیاج به اثبات نداره. بله؟ ببینید، یه وقتی ما تجربه میکنیم، بعد با تجربه این با قیاس این تجربه رو اثبات میکنیم، این مجرب رو اثبات میکنیم، اون وقت این مجرب خودش مبدا نیست، با قیاس اثبات شده، اشکال خواجه و علامه وارد. اما یه وقت اینطور نیست، ما تجربه رو که در دلش قیاسه میاریم تا این مجموعه که اسمش تجربه است این قضیه رو که سخمونه یا سهل و سپراز اثبات کنه. این یا سهل و سپرا بدون واسطه ثابت شده، یعنی از شیعی که مرکب است من شیعین ثابت شده، و این مرکب من شیعین میشه تجربه. مرکب من شیعین یعنی رسیدگی به موارد کثیر یک، و قیاس خفی دو. این مجموعه اسمش تجربه است، نه این که بله مجموعه اسمش تجربه است، نه این که چیزی داشته باشیم و اون چیز رو با قیاس خفی اثبات کنیم. اگر ما یه مجربی داشتیم بعد با قیاس خفی اثباتش می‌کردیم، با قیاس خفی اثباتش می‌کردیم، درست بود. ولی ما این کارو نمی‌کنیم، ما قیاس خفی رو در دل تجربه می‌ذاریم، یه مجموعه درست می‌کنیم، این مجموعه رو می‌گیم جزء مبادی است.